پدر سالار خانه بود. ما او را عصرها می دیدیم. صبحها که به مدرسه می رفتیم او هنوز خواب بود. رئیس اداره بود و می توانست دیرتر از کارمندان سر کار برود. آن سالها ما ظهرها به خانه برمی گشتیم. نهار می خوردیم و بعد از ظهر به مدرسه باز می گشتیم. هنگام صرف نهارمان پدر در اداره بود و همه بدون او دور سفره می نشستیم. مادر بزرگ یعنی مادر پدر که همیشه مسئولیت آشپزخانه به عهده او بود، قبل از اینکه غذا را سر سفره بیاورد سهم نهار پدر را جدا می کرد و کنار می گذاشت. اینجور مواقع مادر حالت اعتراض به خود می گرفت و به مادر بزرگ می گفت بچه های من در حال رشد هستند و احتیاج به مواد گوشتی بیشتری دارند. تو چرا برای پسرت سهم بیشتری برداشتی؟ مادر بزرگ ناراحت می شد و اخم می کرد. و اگر مادر به اعتراض خود ادامه می داد، بلند می شد، غذای جدا شدی سهم پدر را به سر سفره می آورد و قاطی خورش روی سفره می کرد و بعد به حالت قهر بشقاب غذای خود را بر می داشت و می رفت گوشه از اتاق خود نهار می خورد. البته این قهرها زیاد دوام نداشت. مادر بزرگ همین یک فرزند را داشت و طبق روال و سنت آن روزها عضو جدا ناپذیر خانواده بود. البته آن روز که مادر بزرگ خورشت پدر را توی کاسه خورش روی سفره می ریخت، حتما غذای دیگری تا آمدن پدر آماده می کرد. شاید هم غذای معقول تری. عصرها که از مدرسه به خانه برمی گشتیم، پدر برای هواخوری و یا دیدن دوستان همپالکی از خانه خارج شده بود. آنها توی مغازه جلال مدنی جمع می شدن که نمایندگی چند روزنامه و مجله رو داشته، یا گاهی هم توی مغازه توکلی پارچه فروش و شاید هم مغازه محسنی بزاز دور هم می نشستند. اگر اتفاق خاصی می افتاد، مثلا اگر بیماری مادر بزرگ پیش می آمد، در این دو سه جا پیدایش می کردیم و یا آنها می دانستند که پدر کجاست. با آغاز تاریکی شب پدر به خانه برمیگشت. زیر بغل روزنامه و مجله‌ای داشت و یا کتابی که برایش از تهران رسیده بود. لباس بیرون را از تن در می‌آورد، عبایی بر دوش می‌کشید، روی مخده مخصوص خود می‌نشست. مادر کنار بساط سماور نشسته بود و هر کدام از ما هم دور او یا مشغول مشق نوشتن بودیم و یا درس حاضر کردن. پدر همانطور که نشسته بود سیگاری روشن میکرد. مادر یک استکان چای برای او میریخت و به دست نزدیکترین فرزند میداد که جلوی پدر بگذارد. پدر شنیده هایش را برای مادر تعریف میکرد و همزمان روزنامه را هم ورق میزد و میخواند. بعد مجله ای را که دستش بود ورق میزد، آن هم سرسری. آن وقت یکی من را صدا میکرد که مجله را برای مادر ببریم. همه این رفت آمدها در یک اتاق 16 متری انجام می شد. موقع شام هم ما به اتفاق مادر و مادر بزرگ شاممان را می خوردیم و پدر ساعتی بعد شامش را صرف می کرد. حتی جمعه ها هم که پدر تعطیل بود و هم ما، او نهارش را طبق ساعتهای روزهای دیگر که از اداره می آمد می خورد. سالها بعد که مادر گاهی عصبانی می شد می گفت من این 6 تا بچه را بدون حضور پدر تربیت کردم و خوب هم تربیت کردم. یک روز در سال بود که پدر این افتخار را می داد که با ما نهار بخورد. آن روز روز اول فروردین بود، یعنی روز عید، چون در آن روز معمولا پریچهر و شوهرش و بچه هایشان مهمان ما بودند. گایم زن و شوهری از کارمندان اداره پدر که در آن شهر غریب بودند و در آن زمان فرزندی هم نداشتند. آقای دانشور که اصلا کرد و از اهالی سرندج بود و همسرش از اهالی کن، روستاهای اطراف تهران. هر دو بسیار نازنین بودند و مورد احترام و علاقه همه اهل خانه، حتی ما بچه ها. روز اول عید ما بچه ها که یکی دو روز قبل سلمانی و حمام رفته بودیم، قبل از تحویل سال لباسای نوعی را که برای عیدمان خریده بودند می پوشیدیم. مواظب بودیم که کفشای تازه من گلی نشود. مادر سفره‌ای را می‌چید که انواع و اقسام خوردنی روی آن دیده می‌شد. آینه، سبزه، قرآن، عکس حضرت علی که پدر از مریدان درگاهش بود، شیرینی، آجیل، برنج، ظرف آب، گلاب، پول‌های نوی لای قرآن، اینها از منظومات سفره مخصوص تحویل سال مادر بود. آن سالها در مازندران سفره هفت سین باب نبود، ولی رسم خاصی داشتن که یک نفر از اهل فامیل که به خوشقدمی معروف بود بعد از تحویل سال می آمد، در خانه را می زد که روی او باز می شد و با چند شاخ از درخت نارنج که در دست داشت همه خانه را با برگ نارنج متبرک می کرد و عیدی می گرفت و چای می خورد و می رفت. در آن شهر کوچک ما فامیل کوچک همدیگر بودیم، یک مادر بزرگ، یک پدر، یک مادر و شش فرزند. سالهای اول مادر اواخر اسفند به تعداد اتاقها ظرفی از گندم یا عدس سبز می کرد. یک سینی سبک را که داخل آن قرآن، آینه، آب، برنج و یک ظرف سبز بود به دست پریچهر می داد و بقیه سبزه ها را به دست بقیه بچه ها. سال که تحویل می شد ما بچه ها از خانه خارج می شدیم، در را می بستیم، بعد در می زدیم و در به روی ما باز می شد. پریچهر که به خوشقدمی شناخته شده بود در جلو و بعد ما پشت سر او به همه اتاقها سر می زدیم. پریچهر سبزه ها را داخل هر اتاق می گذاشت و آخر سر به اتاق نشیمن می آمدیم که پدر، مادر و مادر بزرگ منتظر ما بودند. یکی یکی جلو می رفتیم و دست پدر را می بوسیدیم. پدر اسکناسی به ما عیدی می داد و بعد به همین ترتیب به طرف مادر می رفتیم. با مادر رو بوسی می کردیم، او هم به هر کدام اسکناسی عیدی می داد که از اسکناس پدر کمتر بود و بعد به طرف مادر بزرگ می رفتیم که او هم صورت ما را می بوسید و به ما عیدی می داد. این اسکناس ها همچنان تا نخورده در طول تعطیلات در جیب کت های نوی ما بود تا بعد یا آن را گم کنیم یا با آن چیزی بخریم. بعد از ازدواج پریچهر کار متبرک کردن خانه به فرامرز و هورا منتقل شد و ما همراهان آنها بودیم. همیشه از اینکه دست کسی را ببوسم بدم می آمد. از خودم می پرسیدم چرا ما باید دست پدر را ببوسیم؟ خب اگه او پدر ما هست، مادر و مادر بزرگ هم داریم، چرا مجبور نیستیم که دست آنها را ببوسیم؟ اصلا چرا؟ و این پرسش بی پاسخ همیشه آزارم می داد. 11 سالم بود. مثل هر سال برای فرامرز و من و محبوب کت و شلوار نو خریدند. برای دخترها هم مادر خود لباسی قشنگ دوخت. کفش و جوراب و پیراهن من همه نو شد. لباس زیر من را مادر با کتان سفید می دوخت. حتی زیر پوش را هم خود او برای ما می دوخت. یقه گرد و بدون آستین. مادر برای خود و مادر بزرگ هم لباس و چادر نماز نو دوخت. و کارگر خانه هم از این نو نوار شدن بی بهره نماند. آن سال تصمیم داشتم سنت چکنی کنم و از بوسیدن دست پدر خودداری کنم. این مسئله را با هورا در میان گذاشتم. با خنده گفت فکر کنم پدر ناراحت بشه و بهت عیدی نده. گفتم عیدی نده؟ فکر میکنی با پول عیدی چه میکنیم که بدون اون نمیشود کرد؟ مادر سفره تازه دوخته شده و گلدوزی شده را گوشه اتاق پهن کرد. قرآن و آینه و تمثال مولا و شیرینی و نان سنگک و برنج و ظرف آب را همراه با سبزه و سکه و پولهایی که باید لای قرآن قرار گیرد روی سفره قرار داد. سینی مخصوص متبرک کردن اتاقها که به اصطلاح مازندرانی ها آن را مادرمه می نامیدند نیز آماده شد. آن سال تحویل سال صبح بود. همه لباس نو پوشیده آماده لحظه تحویل بودیم. رادیو روشن بود. مادر چراغ همه اتاقها را روشن کرد. پدر قرآن در دست مشغول خواندن آن بود. مادر بزرگ تسبیح به دست صلوات می فرستاد. مادر سر جای خود نشست. من دل توی دلم نبود. پدر شروع کرد به خواندن دعای تحویل سال و مادر زیر لب دعا را تکرار می کرد. پدر قرآن را بست، آن را بوسید و روی سفره قرار داد. سال تحویل شد. رادیو موسیقی مخصوص تحویل سال را پخش کرد. مادر ما پنج فرزند را به بیرون از خانه فرستاد. سینی مخصوص که توی آن قرآن و آینه و برنج و ظرف آب و سبز بود بیرون در قرار داشت. پرامرز سینی را برداشت. هورا و من هر کدام یک سبزه در دست گرفتیم. از خانه بیرون رفتیم و بعد در را باز کردیم و به خانه برگشتیم. اول به اتاق مهمانخانه رفتیم. هورا سبزه ای را روی میز قرار داد. به اتاق مادر بزرگ رفتیم. من سبزه ام را روی کرسی اتاق مادر بزرگ نهادم. یک دور هم توی اتاق بچه ها دادیم و به اتاق نشیمن برگشتیم. پرامرز سبزه را از توی سینی برداشت و روی زمین جلوی پدر قرار داد. پدر روی مخده مخصوص خود به گونه نشسته بود که دست راستش روی زانو آماده بوسیده شدن بود. پرامرز دست پدر را بوسید. پدر اسکناسی از جیبش درآورد و به او عیدی داد. نفر بعدی هورا بود. او هم به گونه پرامرز دست بوسید و عیدی گرفت. حالا نوبت من بود. دل شیر را در قفسه یک کوچک سینم احساس می کردم. ضربان قلبم از روی شقیقه‌ام قابل احساس بود. جلو رفتم. روی زمین زانو زدم. دست پدر را که آماده بوسیدن بود گرفتم و نگه داشتم. صورتم را بالا بردم که صورت پدرم را ببوسم. پدر که منتظر این حرکت نبود، قبل از اینکه لب من به صورت او برخورد کند با همون دست راست که در دست من بود مرا از جلویش پرت کرد و گفت بچه دست پدر را میبوسه. گفتم مگه بوسیدن صورت پدر کار بدیه؟ گفت برو، چون دستم را نبوسیدی امسال از عیدی خبری نیست. بعد رو کرد به مادر و مادر بزرگ و گفت شما هم به این بچه نافرمان عیدی نمیدین. از اتاق آمدم بیرون، ولی احساس می کردم با این کار چقدر بزرگ شدم. سنت چکنی چقدر احساس خوبی است. چرا باید سنت چکنی نافرمانی تلقی شود؟ آن سال در تمام تعطیلات عید، گرچه بقیه بچه ها هی با شمردن پولهاشون سعی می کردند منو نقره داغ کنند، ولی نمی دانستند من نه فقط امسال بلکه هیچ وقت دیگر دست هیچ کس را نمی بوسم.